بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درودهای نوروزی، روز جمعه 9 فروردین 1381 برابر با 29 مارس 2002 در پی پایان نشست سران عرب در بیروت و در ادامه بحران خاورمیانه، اسرائیل با اشغال رام الله اعلام کرد عملیات نظامی خود را علیه فلسطینی ها برای حفاظت از شهروندان اسرائیلی به گونه گسترده و پیگیر ادامه خواهد داد. در همین حال، علارغم جلوگیری نیروهای اسرائیلی، بیش از 300 هوادار سازمانهای چپ و صلح طلب ایتالیایی برای اعلام همبستگی با یاسر عرفات در حال ورود به رام الله هستند. از سوی دیگر، وزارت خارجه آمریکا نسبت به توافق جدید عراق و کویت در نشست سران عرب در بیروت ابراز بدبینی می‌کند. در همین حال، وزیر امور خارجه ایران، وزارت امور خارجه ایران مفاد بیانیه نشست سران عرب را درباره جزایر سگانه تنب کوچک و بزرگ و ابو موسی مردود دانست. گزارش ها و گفتگوهایی داریم درباره این رویدادها و نگاهی به رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت، نگاهی از دید یک روزنامه‌نگار در تهران. یک استاد حقوق بین الملل به رادیو آزادی میگوید با تشکیل دادگاه جنایی بین المللی، جهان برای ستمکاران و زورگویان به مکانی ناامن تبدیل می شود. و گفتگوی داریم با رئیس انجمن حقوق بشر ترکیه درباره تغییرات آتی در قوانین اساسی و جزایی این کشور، اصلاحات قانونی که پارلمان ترکیه با آن موافقت کرده است. و نگاهی داریم به تغییرات در سیاست و مرامنامه حزب کارگران کرد ترکیه PKK. 13 نقاش برای 13 روز نوروز. سری میزنیم به یک گالری نقاشی نوروزی با شرکت 13 نقاش ایرانی ساکن ایران و اروپا و گفتگوی داریم با یکی از آنان. و در ساعت سوم برنامه، یادی از زنده یاد استاد عبدالحسین زرین کوب، استاد تاریخ و ادب پارسی، و دیدار از ایران در نگاه به سفرنامه ویلیام فرانکلین بریتانیایی. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در دو ساعت نخست برنامه رادیو آزادی. در آغاز، عنوان‌های تازه‌ترین خبرها از بهمن باستانی.
در عملیات انتحاری دیگری امروز در بیت المقدس یک اسرائیلی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. در نوار غزه جنگ خیابانی شدیدی بین نیروهای ارتش اسرائیل و فلسطینیان جریان دارد. به دنبال اعلام توافق اجلاس سران 21 کشور عرب در بیروت با طرح صلح عربستان سعودی، دولت اسرائیل اعلام کرد این طرح صلح را نمی‌پذیرد. وزیر خارجه مصر میگوید اسرائیل اعلام جنگ داده است در حالی که کشورهای عرب خواهان صلحند. ترکیه اعلام کرد اوضاع خاورمیانه از کنترل خارج شده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید اقدامات نظامی راه حل بحران فلسطینیان و اسرائیل نیست. در اردن پلیس علیه تظاهرکنندگان طرفدار فلسطینیان از گاز اشکاور استفاده کرد. جمهوری اسلامی ایران از قطعنامه سران عرب در پذیرش طرح صلح عربستان سعودی به شدت انتقاد کرد. فیدل کاسترو رهبر کوبا از جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا بار دیگر دعوت کرد تا به هاوانا برود. و در استرالیا صدها تظاهر کننده حامی پناهجویان با پلیس درگیر شدند.
مشروع خبرها از رادیو آزادی در حدود 24 دقیقه دیگر. یک روز پس از پایان همایش سران عرب در بیروت، اسرائیل رام الله را به اشغال دوباره خود درآورد. در درگیری میان محافظان یاسر عرفات و نیروهای نظامی اسرائیل چند تن کشته شدند. یاسر عرفات از رهبران عرب خواست برای توقف اقدامات نظامی اسرائیل علیه فلسطینی ها مداخله کنند. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی هم اکنون در بیروت ما را از جزئیات بیشتر رویدادها در منطقه آگاه می‌کند. آقای چالنگی، چون این به نظر میاد که علارغم برگزاری نشست سران عرب، درگیری ها و رویارویی ارتش اسرائیل با فلسطینی ها نه تنها رو به کاهش نذاشته بلکه افزایش هم داشته، آیا همینطوره؟
دقیقاً همینطوره. اونطور که اریل شارون نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده، اسرائیل سیاست خودداری خودش رو از نشون دادن واکنش ترک میکنه، وارد مرحله جدیدی در مقابل فلسطینی ها میشه. اونطور که اریل شارون تأکید کرده، عملیات گسترده اسرائیل علیه فلسطینی ها ادامه پیدا خواهد کرد. اسرائیل نیروهای ذخیره ارتش خودش رو حدود 20 هزار نفر رو به خدمت فراخونده. در مقابل در رام الله مسئولان فلسطینی، تمام مسئولان موجود فلسطینی در منطقه در دفتر یاسر عرفات گرد اومدن که در محاصره نیروهای اسرائیلی قرار داره. خبرهایی که رسیده این هستش که بخشی از دفتر یاسر عرفات در رام الله هدف تانک های اسرائیلی قرار گرفته. از طرف دیگه اسرائیل اعلام کرده که این اقدامات به تلافی عملیات انتحاری اخیر در نتانیا بوده که میدونیم امروز هم در دو شهرک یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن و همینطور در غزه عملیات مسلحانه فلسطینی ها، سازمان حماس و جهاد اسلامی چندین کشته در میون شهروندان اسرائیلی بر جای گذاشت. این دو سازمان اعلام کردن عملیات مسلحانه خودشون رو گسترده تر خواهند ساخت. آقای طاهر ماهر، رهبر جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، رسما از همه فلسطینی ها خواست که شهروندان اسرائیلی رو در خارج از منطقه هم مورد حمله قرار بدن. احمد یاسین، رهبر سازمان حماس، خواست که تمام مسلمان ها و نه تنها اعراب در هر کجا که هستند، در خطبه نماز جمعه امروز گفت که در هر کجا که هستند به اقدامات علیه اسرائیل دست بزنند. اسرائیل در پی عملیات انفجاری در بیت المقدس که 3 کشته و بیش از مجروح در بین شهروندان اسرائیلی به جای گذاشت، نیروهای نظامی اسرائیل وارد مسجد الاقصی شدند، همینطور برای مقابله با فلسطینی هایی که به طرف اونها سنگ پرتاب می کردند. ببخشید، این اولین بار هست در بحران اخیر، در یک سال اخیر دست کم، که نیروهای نظامی اسرائیل وارد مسجد الاقصا میشن. نبیل ابو رودینه اعلام کرده، مشاور یاسر عرفات، که اسرائیل رسما به فلسطینی ها اعلان جنگ داده. دولت اسرائیل در پیش از آقای ابو رودینه اعلام کرده از این پس دولت اسرائیل عرفات رو به عنوان دشمن تلقی میکنه و رفتاری که با او خواهد داشت رفتار با یک دشمن خواهد بود، به این معنی که عملیات نظامی اسرائیل گسترده تر خواهد شد. به عنوان دفاع از شهروندان اسرائیلی در مقابل عملیات مسلحانه فلسطینی. در این میون آقای حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، به طور تلفنی با یاسر عرفات به مذاکره پرداخت. احمد ماهر همکارمون در خلاصه خبرها هم اشاره کرد، جزئیاتش رو حتما خواهید شنید، که اعلام کرده که اسرائیل به فلسطینی ها اعلان جنگ داده. مصر اقدامات اسرائیل رو در رام الله اینطور تلقی میکنه. در این لحظات آخرین خبرها این هستش که درگیری ها در کرانه باختری رود اردن و بخشی از غزه بین نیروهای نظامی اسرائیل و فلسطینی های مسلح ادامه داره. آقای مصدق،
با این تفاصیل نشست سران عرب تا چه حد انتظاراتی رو که از اون میرفت برآورده کرد آقای چالنگی؟
در میون کشورهای عرب، مقامات رسمی کشورهای عرب از نشست بیروت راضی هستند، اونطور که اعلام کردند. همینطور پاره ای از مطبوعات در کشورهای عرب، مطبوعات رسمی در کشورهای عرب این نشست رو کاملا موفق توصیف کردن. اما مجموعاً در اونچه که خیابانهای کشورهای عرب نامیده میشه یا مردم کشورهای عرب نظر مثبتی نسبت به این نشست ندارن. تنها دستاورد این نشست رو آشتی بین عراق و کویت و عربستان میدونن. به هر حال توقعاتی داشتند از نشست بیروت، این توقعات جزئیاتش چه بوده بعد میشه اشاره کرد، اما این توقعات اونطور که در پاری از مطبوعات عرب منعکس شده ظاهرا برآورده نشده. من پیش از کنفرانس بیروت با فلسطینی ها در اردوگاه آوارگان فلسطینی در صبرا و شفیلا گفتگو کردم و از اونها پرسیدم که توقعات شما از کنفرانس سران عرب در بیروت چی هست. گفتگویی با چند فلسطینی مقیم این اردوگاه ها که بد نیست با هم بشنوید.
حتما، با سپاس از شما. گزارش چمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی از بیروت.
در لبنان بیش از 250,000 تن از آوارگان فلسطینی زندگی می کنند. بیشتر این آوارگان در اردوگاه های عین الحلوا در جنوب لبنان، صبرا و شتیلا در بیروت سکونت دارند. همزمان با برگزاری کنفرانس سران عرب در بیروت، این پرسش در پایتخت لبنان نیز مطرح گردیده که آوارگان فلسطینی چه انتظاری از این کنفرانس دارند. در پاسخ به این پرسش من، چند تن از آوارگان فلسطینی ساکن در اردوگاه‌های صبرا و شتیلا چنین می‌گویند: از کنفرانس سران عرب چه انتظاری داریم؟ هیچ، غیر از اینکه ما را به فلسطین برگرداند، همه فلسطینی‌ها را به فلسطین برگرداند.
ان شاء الله تزبط وتنجح ويدعم الشعب الفلسطيني.
میخواهیم موفق بشود، کاری برای ما بکند، نه اینکه بنشینند و فقط حرف بزنند. در مقابل اسرائیل ما را حفظ کند و حمایت کند که ما به فلسطین برگردیم. کاری بکند که ما برگردیم به فلسطین. اینجا هم ما یک بیمارستان لازم داریم.
به طور خلاصه آقای چالنگی، دو مرتبه میخواستم بپرسم که در این لحظاتی که گزارش شما پایان پیدا میکنه، تفاصیلی که درباره این کنفرانس بوده چی هست؟
تفاصیل من اشاره کردم که تفاصیل رسمی هست که این کنفرانس رو موفق توصیف کردن، اما تفسیرهای دیگه هم هست که حتی پیش از برگزاری کنفرانس این کنفرانس رو شکست خورده توصیف میکردن. این تفاصیل در پاره از مطبوعات هم اومده. یکی از دلایلی که اشاره میکنن در این تفسیرها این هستش که بسیاری از سران عرب در این کنفرانس شرکت نکردن، این از اهمیت کنفرانس پایین آورده. و نکته دومی که اشاره میکنن، طرحی رو پیشنهاد کرده کنفرانس در مورد صلح با عرب که پیشاپیش مقامات پاره از مقامات اسرائیلی اعلام کردن که این طرح رو دست کم در دو مورد، بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین‌هایشون و همینطور بازگشت اسرائیل به مرزهای 1967 نمی‌پذیرند و تأکید این طرح بر این دو نکته هست. بنابراین مخالفان کنفرانس بیروت میگن این طرح پیشاپیش به دلیل نپذیرفتن اسرائیل عملاً با شکست روبرو شد.
جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در بیروت. و علی‌رغم جلوگیری نیروهای اسرائیلی، بیش از 300 هوادار سازمانهای چپ و صلح طلب ایتالیایی برای اعلام همبستگی با یاسر عرفات در حال ورود به رام الله هستند. احمد رأفت، گزارشگر رادیو آزادی در روم، گزارش می‌دهد که گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا و پارلمان ایتالیا این گروه از تظاهرکنندگان ایتالیایی را در سفر به رام الله همراهی می‌کنند.
بیش از 300 نفر از فعالین احزاب چپگرا و گروه‌های هوادار صلح ایتالیا که از روز دوشنبه در اسرائیل به سر می‌برند، در صبح جمعه در شهر رام الله و بیت المقدس دست به تظاهرات زده و خواهان توقف هرچه زودتر خشونت در منطقه شدند. گروهی از تظاهرکنندگان ایتالیایی توانست در صبح روز جمعه محاصره ارتش اسرائیل را شکسته و به شهر رام الله، مقر حکومت خودگردان فلسطین، وارد شود. تظاهرکنندگان ایتالیایی که رهبری آنها با دو نماینده مجلس این کشور است، در حالی که پرچم‌های سفیدی را حمل می‌کردند، در مرکز شهر رام الله که صبح جمعه بار دیگر به اشغال تانک‌های اسرائیلی درآمده است، با گروهی از مشاورین یاسر عرفات و نمایندگان برخی از گروه‌های سیاسی فلسطینی ملاقات کردند. زمانی که این گزارش تهیه می‌شد، فعالین ایتالیایی هنوز در شهر رام الله به سر می‌بردند. جمعه صبح گروهی دیگر از فعالین ایتالیایی در مقابل اورینت هاوس بیت المقدس که تا قبل از اشغال آن از سوی پلیس اسرائیل مهماندار نمایندگی حکومت خودگردان فلسطین در این شهر بود، دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان که پرچم‌های فلسطینی به دست داشتند و در مخالفت با اشغال نظامی شهرهای تحت کنترل حکومت خودگردان از سوی ارتش اسرائیل شعار می‌دادند، با پلیس اسرائیل درگیری شدید پیدا کردند. ماریو کامپانیانو، یکی از رهبران حزب بازسازی کمونیستی ایتالیا که به گفته سخنگوی این حزب شدیداً مورد ضرب قرار گرفت، از سوی پلیس اسرائیل به اتهام شرکت در تظاهرات خشونت‌آمیز بازداشت شد. گروه سومی از فعالین سیاسی ایتالیایی به رهبری پائولو چنتو، نماینده حزب سبزها در پارلمان این کشور، در زمان تهیه این گزارش همراه گروهی از زنان صلح طلب اسرائیلی در مقابل منزل نخست وزیر اسرائیل آریل شارون تجمع کرده بودند. پائولو چنتو در تماس تلفنی با یکی از آژانس‌های خبری ایتالیا ای پی بیسکوم اظهار داشت تنش در بیت المقدس و رام الله ساعت به ساعت رو به افزایش است و ارتش و پلیس اسرائیل خود را برای حمله نهایی به شهرهای فلسطینی آماده می کنند. احمد رفعت، رادیو آزادی، روم.
و شهران طبری، گزارشگر رادیو آزادی در لندن، نگاهی دارد به تفاصیلی که پاره ای از تحلیلگران غربی درباره نتایج نشست سران عرب در بیروت ارائه می دهند.
وقتی مصر برای اولین بار قرارداد صلح عرب و اسرائیل را امضا کرد، کشورهای عرب بر او غضب نمودند و از اتحادیه عرب اخراجش کردند. اکنون پس از ربع قرن این راه دراز را سایر کشورهای عرب پیموده، در کنفرانس بیروت برای امضای قرارداد صلح با اسرائیل اعلان آمادگی می‌کنند و برای اولین بار به اتفاق حاضر شدند در صورت قبول یک دسته شرایط دولت اسرائیل را به عنوان کشور همسایه بپذیرند. ناظران مسائل سیاسی در غرب معتقدند اهمیت موضع جدید کشورهای عرب در آن است که کشورهای تندروی چون لیبی و عراق نیز در پذیرفتن طرح صلح با سایر این همصدا شدند. برخلاف گذشته که صدای کشورهای عرب آهنگی ناسازگار سر می داد، این بار نوایی موافق به خود گرفته و طالب پایان دادن به جنگ و خشونت و برقراری صلح است. طرح امیر عبدالله از طرف عربستان سعودی به کشورهای عرب این اطمینان را می دهد که اختیار امور خود را خود به دست گرفتند و این نیروهای خارجی نیستند که شرایط صلح را به آنها دیکته می کنند. همینطور تعهد عراق به قبول احترام به مرزهای کویت، شناختن آن به عنوان کشوری مستقل و اعتراض از حمله مجدد به آن کشور باعث شده که امیر عبدالله ولیعهد عربستان سعودی به طور بی‌سابقه‌ای در برابر دوربین تلویزیون با نماینده عراق روبوسی کند و نشان دهد در برابر نرمش عراق حاضر است این کشور را به جمع کشورهای عرب باز پذیرد و از آن حمایت کند. به گفته روزنامه نیویورک تایمز، عربستان سعودی از کنفرانس بیروت پیام واضحی فرستاده، میگوید ما همزمان با آشتی دادن بین عراق و کویت طرح صلح بی سابقه ای را با اسرائیل به پیش میبریم و به ایالات متحده آمریکا میگوید به حل مسئله فلسطین، مادر تمام مشکلات منطقه، کمک کنید تا همه چیز به خوبی به پیش رود. برخی تحلیلگران معتقدند این موضع کشورهای عرب برای دولت جورج بوش که عراق را تهدیدی به ثبات جهانی می‌داند خوشایند نیست، در حالی که برخی دیگر معتقدند فشار آمریکا به عراق و سیاست عدم قبول بی‌قید و شرط تروریسم است که تأثیر مثبت داشته صداهای تندرو و مخالفان را دعوت به انعطاف کرده است. با این حال عده‌ای بیمان دارند که عراق در موضع خود صادق نبوده، در موقع مقتضی مانند بارها در گذشته به تعهدات خود پشت کند. حسین آقا، یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه آکسفورد، در مقاله‌ای همراه با رابرت مالی در روزنامه گاردین روز جمعه می نویسد اکنون مذاکرات بین اسرائیل و فلسطین با شکست مواجه شده، زمان مذاکره بر سر صلح به سر آمده است و دو طرف باید قراردادی را قبول کنند که در آن جای مذاکره نباشد. طرح صلحی قابل قبول است که هر دو طرف بتوانند آن را قبول کنند و تمام شواهد نشان می‌دهد که رسیدن به یک راه حل قابل قبول ممکن است. او سپس یک به یک موارد اختلاف دو طرف را برشمرده نشان می‌دهد در تمام موارد می‌توان به راه حلی رسید که هم برای فلسطین و هم برای اسرائیل پذیرفتنی باشد. با این حال سخنگوی حماس در شهر غزه معتقد است ملاقات سران عرب در بیروت برای او و گروهش که مصمم به از بین بردن اسرائیل هستند هیچ چیز را تغییر نداده است. او میگوید تا هنگامی که اشغال سرزمین‌های فلسطین ادامه یابد مقاومت در برابر آن نیز ادامه خواهد داشت و هشدار می‌دهد که قدم اول برای شروع به حل مسئله بیرون رفتن اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی است، موضوعی که در بیانیه سران عرب در بیروت نیز بر آن تاکید شده است. وزرای کشورهای عرب که طرح صلح اعراب و اسرائیل را تنظیم می‌کنند می‌گویند ما منتظر فرصت مناسب برای آماده ساختن افکار عمومی جهان به حمایت از طرح خود هستیم. امیر سعود در کنفرانسی مطبوعاتی گفت ما اکنون سلاح برایی برای نفوذ بر جامعه جهانی و فشار آوردن به اسرائیل برای صلح داریم. اگر اسرائیل طرح صلح را نپذیرد ما نیز به جای اول خود باز می‌گردیم. طرح صلح امیر عبدالله خواهان خروج کامل اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی است. همانطور که وزیر خارجه اردن میگوید اگر اسرائیل از این سرزمین‌ها خارج شود ما حاضر به دادن همه جور امتیازی هستیم. آنچه فرد اسرائیلی به آن احتیاج دارد قبول این کشور به عنوان عضوی از کشورهای منطقه و همچنین صلح دائم و امنیت است. این خواستی است که اکنون بیش از همیشه ممکن است.
شهران طبری گزارش می‌داد. و اکنون نگاه هماین مژ گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن به بازتاب خشونت‌های منطقه خاورمیانه در آمریکا و تلاش‌های آنتونی زینی فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه برای پایان دادن به رویارویی ارتش اسرائیل با فلسطینی‌ها.
اقدام اسرائیل در اعلام عرفات به عنوان یک دشمن، تصرف شهر رام الله و حمله به قرارگاه و دفاتر مرکزی او و در مجموع گسترش خشونت از دیدگاه ناظران سیاسی در واشنگتن رویدادهایی است که به مأموریت آنتونی زینی، ژنرال بازنشسته آمریکایی و فرستادی رئیس جمهور به خاورمیانه ضربه می‌زند و امکان موفقیت او را در نشاندن دو طرف پشت میز مذاکره و دستیابی به صلح کاهش می‌دهد. ناظران سیاسی حملات انتحاری و تلافی جویانی اسرائیل را همچنین نقطه عطفی در نبرد و در حالی که آریل شارون برای دادن پاسخی تند زیر فشار فزاینده مردم خشمگین اسرائیل قرار گرفته است می دانند. آریل شارون هنگام اعلام عرفات به عنوان یک دشمن روشن نساخت که این واژه از نقطه نظر عملی چه معنایی دارد، اما این امکان را که او ممکن است در زمانی دیرتر از سرزمین های فلسطینی اخراج شود باز گذاشت. جدیدترین واکنش اسرائیل یک روز پس از آن صورت گرفت که عرفات در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت آماده است آتش بس با اسرائیل را فوراً برقرار سازد و یک طرح امنیتی را که جورج تنت رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سال پیش ارائه داد اجرا کند. هرچند که یک مقام ارشد آمریکایی گفت نسبت به ارزش پیشنهاد آتش بس عرفات تردید دارد. ناظران سیاسی میگویند شدت گرفتن خشونت و تصمیم شارون به تلافی جویی که ممکن است سرآغازی برای یک جنگ تمام عیار باشد امیدهایی را که در کنفرانس رهبران عرب در بیروت پیدا شده بود برباد می‌دهد و طرح پیشنهادی عربستان سعودی را بی‌اعتبار می‌سازد. بر اساس این طرح در صورتی که اسرائیل به مرزهای پیش از جنگ سال 67 بازگردد کشورهای عربی آماده خواهند بود آن را به رسمیت بشناسند. با این حال نیویورک تایمز در سرمقاله می‌نویسد حملات انتحاری روزهای اخیر بار دیگر نشان می‌دهد که برخی از تندروهای فلسطینی به دو کشور که در کنار هم به گونه‌ای مصارمت آمیز زندگی کنند علاقه‌مند نیستند، بلکه می‌خواهند اسرائیل و ساکنان یهودیان را به دریا بریزند. و در میان به نوشته نیویورک تایمز آمریکا به درستی تشخیص داده است که نمی‌تواند در حالی که مناقشه شدت می‌گیرد کنار بیستد و نیز بدون پیشرفتی در حل مناقشه نخواهد توانست طرح‌های خود را برای برکناری صدام حسین رهبر عراق اجرا کند. روزنامه واشنگتن پست حمله اسرائیل به قرارگاه‌های عرفات در رام الله را بخش از هجوم درازمدتی که آریل شارون در پایان جلسه اضطراری کابینه اسرائیل اعلام کرد می‌داند. دولت بوش از قطعنامه‌های پایانی کنفرانس رهبران عرب در بیروت استقبال کرده است. با این حال ناظران سیاسی یادآور می‌شوند که هرچند تصویب چنین قطعنامه‌هایی به خودی خود گامی مثبت می‌نماید، اما تا اسرائیل و فلسطینیان خود در صدد پایان بخشیدن به خشونت بر نیایند و قبول نکنند که توسل به اسلحه و نیروی نظامی مشکلی را حل نخواهد کرد، توفیق به دست نخواهد آمد.
در گزارش دیگر همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن گزارش می‌دهد که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید نسبت به توافق عراق و کویت بدبین است، توافقی که در نشست سران عرب ابراز شد. در همین حال یک کارشناس عراق می‌گوید بغداد ناچار است به آمریکا نشان دهد که کشور خطرناکی نیست.
رهبران عرب از توافق عراق و کویت استقبال کردند. یک نماینده ارشد پارلمان عراق توافق را گامی مهم به سوی همبستگی عرب نامید. وزیر امور خارجه کویت گفت کشور او 100% از توافق راضی است. او حتی یادآور شد که کویت دیگر از عراق نمی‌خواهد به دلیل حمله به کویت در سال 90 عذرخواهی کند. در توافق که بخشی از قطعنامه‌های پایان همایش سران عرب در بیروت است، عراق قول می‌دهد به استقلال و حاکمیت کویت احترام بگذارد. با وجود این، ریچارد باوچر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن نسبت به این توافق عمیقاً بدبین است، به ویژه اینکه عراق در گذشته هرگز نشان نداده است که به راستی به حاکمیت کویت احترام می‌گذارد. پاتریک کلاسون کارشناس خاورمیانه نیز گفت عراق در سال‌های پیش در فرصت‌های گوناگون بارها چنین قولی داده اما هیچگاه به آن پایبند نبوده است و افزود وقتی کویت در وضعیت آسیب پذیر قرار داشت، مثلا زمانی که استقلال خود را به دست آورد یا در سال 90، عراقی ها از آنچه آن را ضعف کویت می دیدند سوء استفاده کردند و بر روی توافق ها پا گذاشتند. پاتی کلاسون دلیل اصلی نزدیک شدن عراق به کویت را خونسا کردن تهدید حمله آمریکا دانست و گفت عراقی ها ناچار بودند در حالی که جورج بوش از عراق به عنوان یک رژیم خطرناک با سلاح‌های ویرانگر سخن می‌گوید نشان دهند چنین نیستند و این گام کوچکی در این جهت است. پرزیدنت بوش در سخنان خود در اجلاس مشترک کنگره عراق را یکی از اعضای محور شیطانی نامید و از آن زمان این نظر که آن کشور هدف بعدی آمریکا در جنگ با تروریسم خواهد بود قوت گرفته است. با وجود این، رئیس جمهور آمریکا جمعه پیش گفت حمله به عراق فوری نیست. سه روز پیش نیز رئیس هیئت نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد گفت هر گونه کوششی برای به کار بردن نیروی نظامی علیه عراق اشتباهی با پیامدهای دوردست خواهد. در میان قرار است کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد در روزهای 18 و 19 آوریل با یک هیئت عراقی ملاقات کند و از جمله درباره بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد با آنها به گفتگو بنشیند. در سال جاری این دومین بار است که چنین دیداری صورت می‌گیرد. کوفی انان امیدوار است عراقی ها به درخواست شورای امنیت که بازرسان باید برای از سرگیری کار خود بازگردند پاسخی مثبت بدهد. بازرسان در شب حمله هوایی آمریکا و انگلستان در دسامبر 98 عراق را ترک کردند و بغداد از آن هنگام از بازگشت آنها برای تایید اینکه آیا عراق به اجرای برنامه‌های تسلیحاتی خود ادامه می‌دهد یا نه جلوگیری کرده است. در این حال روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی می‌نویسد در حالی که آمریکا تهدید می‌کند دامنه جنگ با تروریسم را در عراق بکشاند، مقامات پنتاگون و وزارت امور خارجه هنوز نتوانستند از میان گروه‌های مخالف صدام حسین کسانی را به عنوان متحد پیدا کنند. کنگره ملی عراق، یک گروه چتری از مخالفان که مورد توجه پنتاگون و کنگره قرار دارد، امیدوار است ماه آینده میزبانی صدها افسر سابق عراقی را در یک کنفرانس نظامی در واشنگتن بر عهده گیرد. اما وزارت امور خارجه که هم به کنگره ملی عراق و هم به طرح‌های جنگ با آن کشور به طور کلی مخالف است، در صدور ویزا برای شرکت کنندگان به کندی عمل می‌کند. برخی از آنها به ارتکاب جرائم جنگی در زمانی که در ارتش خدمت می‌کردند متهم هستند و در چنین حالتی امکان دارد تشکیل کنفرانس به تأخیر افتد.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.
از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز بخشی از مفاد قطعنامه پایانی نشست سران عرب را در بیروت درباره جزایر سگانه تنب کوچک، بزرگ و ابو موسی مردود دانسته است. در ادامه برنامه رادیو آزادی گفتگویی داریم در همین باره با یک استاد روابط بین الملل. و نگاهی داریم به رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت، نگاهی از دید یک روزنامه‌نگار در تهران. در اینجا تازه‌ترین خبرها از بهمن باستانی.
امروز در عملیات انتحاری دیگری که توسط یک زن عضو بریگاد شهدای الاقصا وابسته به الفتح که مستقیما تحت رهبری یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطین فعالیت می‌کند، یک اسرائیلی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. طی 3 روز گذشته 27 اسرائیلی در جریان عملیات فلسطینی‌ها کشته شدند. جنگ خیابانی شدیدی در نوار غزه همکنون جریان دارد. از روز گذشته که شهر رام الله در 15 کیلومتری شمال بیت المقدس و مرکز تشکیلات خودگردان فلسطینی با 150 تانک اسرائیل محاصره شد، دولت خودگردان فلسطینی دستور تخلیه مقر عرفات و نیز این شهر را برای پیشگیری از تلفات انسانی در برابر حمله نظامی اسرائیل صادر کرد. امروز با اشغال نظامی رام الله توسط ارتش اسرائیل، جنگ خیابانی شدیدی در این شهر جریان یافت که تا این لحظه خبر کشته شدن یک سرباز اسرائیلی، 3 فلسطینی و زخمی شدن عده‌ای دیگر دریافت شده است. مقر یاسر عرفات و مرکز تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز هدف مستقیم شلیک گلوله‌های تانک اسرائیل قرار گرفت و مسئولان فلسطینی اعلام کردند جان عرفات در خطر است. از سوی دیگر دولت اسرائیل که شدیدترین حمله نظامی علیه فلسطینیان طی 18 ماه گذشته را آغاز کرده، اعلام کرده است صدمه‌ای به شخص عرفات وارد نمی کند. اما امروز اریل شارون نخست وزیر اسرائیل به دنبال اجلاس اضطراری کابینه این کشور عرفات را دشمن اسرائیل خطاب کرد. دولت اسرائیل قطعنامه سران عرب در بیروت را مردود اعلام کرد. سران 21 کشور عرب در بیروت با پذیرش طرح صلح عربستان سعودی همچنین خواستار ایجاد شرایط عادلانه برای بازگشت آوارگان فلسطینی شدند. بر مبنای طرح صلح عربستان سعودی، کشورهای عرب اسرائیل را به رسمیت می‌شناسند. در عوض اسرائیل به پشت مرزهای سال 67 باز می‌گردد و تشکیل کشور مستقل فلسطین را می‌پذیرد. امروز سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل گفت کشورش نمی‌تواند با بازگشت آوارگان فلسطینی موافق باشد و به گفته او بازگشت آوارگان فلسطینی هویت دولت یهود را از بین می‌برد. جمهوری اسلامی ایران نیز به ویژه با تکیه بر ضرورت بازگشت چند میلیون آواره فلسطینی به منطقه با طرح صلح عربستان سعودی مخالفت کرده است. در ایران اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی از سران عرب به دلیل پذیرش طرح صلح عربستان سعودی به شدت انتقاد کرد. آقای رفسنجانی که در نماز جمعه امروز تهران سخن میگفت، در این باره اظهار داشت کشورهای عرب سخاوتمندانه 80% اراضی فلسطینیان را به اسرائیل میبخشند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی که به دنبال اعلام عدم پذیرش طرح صلح عربستان سعودی توسط اسرائیل سخن میگفت، سران عرب را از آنچه حرکت در فضای ارعاب خواند هشدار داد و گفت دست کم پشت همین قطعنامه‌ای را که امضا کرده اید بایستید. هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از اظهاراتش به بند مربوط به 3 جزیره مورد اختلاف ایران و امارات متحده عربی در قطعنامه سران عرب پرداخت و آمریکا را مسئول فشار به امارات و دیگر کشورهای عرب برای متعلق دانستن این 3 جزیره به امارات توصیف کرد. آقای رفسنجانی گفت نتیجه این همه اصرار این است که در نزدیکی خاک ایران و در این 3 جزیره نیز آمریکا پایگاه‌هایی ایجاد کند. در قطعنامه سران 21 کشور عرب در بیروت، 3 جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا متعلق به امارات خوانده شده و خواسته شده است که اختلاف ایران و امارات در این زمینه به دیوان داوری لاهه احاله شود. دولت ایران همواره این درخواست را که پیشتر نیز توسط امارات متحده عربی مطرح شده رد کرده است و از مسئولان امارات خواسته است تا در این باره به مذاکره مستقیم با دولت ایران بنشینند. اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر مورد گفتگوی سفیر جمهوری اسلامی ایران با رئیس جمهوری ترکمنستان قرار گرفت. این اجلاس برای تعیین تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر پس از تعویق یک سال قرار است حدود یک ماه و نیم دیگر در روزهای 23 و 24 آوریل در اشکاباد ترکمنستان برگزار شود. خبرگزاری دولتی ایران اعلام کرد امروز در دیدار ابراهیم درازگیسو سفیر ایران در ترکمنستان با سفر مراد نیازوف رئیس جمهوری این کشور در اشکاباد، اسنادی که پیش بینی می شود در جریان اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر امضا شود مورد بررسی قرار گرفت. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی کرده است که در این اجلاس شرکت کند، اما امروز در باکو اعلام شد که حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان ممکن است در این اجلاس حضور نیابد. یک مشاور ارشد حیدر علیف امروز در باکو گفت مشخص نیست که آیا اجلاس سران در ماه آوریل به نتیجه روشنی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر دست یابد یا نه. ممدوف مشاور ارشد حیدر علیف افزود جمهوری آذربایجان بر آمادگی بیشتر کشورهای ساحلی دریای خزر در مذاکرات پیشاپیش تاکید دارد و بعید است که رئیس جمهوری آذربایجان در این اجلاس شرکت کند. روسیه و جمهوری‌های آذربایجان و قزاقستان خواهان تقسیم دریای خزر بر مبنای خط ساحلی هر کشورند که در این صورت به ایران سهم کمتری می‌رسد. جمهوری ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران خواستار تقسیم دریای خزر به 5 قسمت مساوی و یا اعمال کنترل مشترک 5 کشور ساحلی بر منابع دریای خزرند. و آخرین خبر تا این لحظه از کوبا. فیدل کاسترو رهبر کوبا بار دیگر از جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا دعوت کرد که به هاوانا برود. کارتر دعوت کاسترو را پذیرفته اما گفته است که می‌خواهد دولت بوش این سفر را تایید ضمنی کند. دعوت رهبر کوبا از رئیس جمهوری پیشین آمریکا به دنبال اقداماتی که برای کاهش تحریم‌های آمریکا علیه کوبا در کنگره آمریکا انجام شده صورت گرفته است. سفر کارتر به کوبا نخستین سفر یک مقام دولتی آمریکا و ریاست جمهوری این کشور در تمام طول 42 سال گذشته و آغاز دولت فیدل کاسترو در کوبا است.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از رادیو آزادی و از بهمن باستانی. بخش بعدی خبر در حدود 52 دقیقه دیگر. از جمله مفادی که در قطعنامه پایانی 14 همایش سران عرب در بیروت گنجانده شده، تأکید بر سیادت امارات متحده عربی بر جزایر سگانه خلیج فارس است. در این بخش از قطعنامه روز پنجشنبه نشست سران عرب آمده است، امارات متحده عربی می تواند با استفاده از همه راه‌های مسالمت‌آمیز و بر اساس اصول و قواعد بین‌المللی برای بازگرداندن خود بر جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسا مسئله را به دیوان دادگستری بین المللی احاله دهد. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران بلافاصله پس از صدور این قطعنامه در اظهار نظری تصریح کرد. مفاد بند مربوط به جزایر سگانه ایرانی خلیج فارس در بیانیه پایانی اجلاس سران عرب مردود است و به گفته او همواره این سه جزیره بخشی از سرزمین و خاک ایران هستند و خواهند بود. جمشید زند از رادیو آزادی گفتگویی دارد با دکتر سعید محمودی، استاد روابط بین الملل در سوئد.
آقای محمودی، در نشست پایانی سران کشورهای عربی در بیروت قطعنامه‌ای صادر شد که یکی از بندهای اون به ادعای حاکمیت امارات متحده عربی بر سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا اختصاص داده شده. به نظر شما گنجاندن این بند در قطعنامه پایانی این اجلاس و سایر نشست‌هایی که قبل از این برگزار شده چه هدفی رو دنبال می‌کنه؟
این تنها به خاطر این است که از نظر سیاسی این ادعا به جای خودش باقی بمونه، یعنی اعراب، کشورهای عربی، حوزه خلیج فارس و یارانشون این مسئله رو تأکید بکنن که هنوز به صورت یک مشکل لاینحل باقی مونده و حق حقوق مربوط به امارات متحده عربی بر این جزایر از نظر این کشورها، از نظر کشورهای حوزه خلیج فارس و دوستانشون به جای خودش باقی است و در واقع تأکید سیاسی روی این وجود این حق. ایران هم البته همیشه در هر موردی که این مسئله پیش اومده بلافاصله عکس العمل سیاسی نشون داده و تأکید کرده که مبنای این ادعا نداره و حاکمیت ایران بر این جزایر مسجل هستش.
دولت ایران علاوه بر نشان دادن واکنش سیاسی در قبال این قطعنامه و قطعنامه‌های پیشین نشست سران کشورهای عربی بر این مسئله هم بارها و بارها تأکید کرده که از نظر حقوق بین‌المللی این سه جزیره متعلق به ایران هست.
بله همینطور هست. ایران از همون سال 1971 که این سه جزیره به اشغال مجدد ایران در اومد دلایل متعدد حقوقی عرضه کرد، مبنی بر این که بر اثر سوابق تاریخی و وضعیت حقوقی این جزایر قبل از اشغال این جزایر توسط نیروهای انگلیس این جزایر متعلق به ایران بوده طی سالهای دراز، بر اساس ضوابط مشخص و من الملل ایران ادعا داشت که این حاکمیت ایران بر این جزایر مسجل هست و حتی اگر به محاکمه بین الملل کشیده بشه این حق مورد تایید قرار خواهد گرفت. البته در سالهای اخیر در به خصوص از 1995 به بعد امارات متحده چندین بار این مسئله رو پیش کشیده که سرنوشت این جزایر باید از طریق راه حل حقوقی و به خصوص پیشنهاد اونها این است که ایران و امارات متحده به دادگاه بین‌المللی داهه مراجعه بکنه برای این کار. ایران هم قویاً با این مسئله مخالفت کرده و به نظر من کاملاً هم درست عمل کرده. علت هم این است که صرف نظر از این که از نظر حقوقی حق با ایران باشه یا نه که به نظر من هست، مسئله این است که در مسائل مربوط به حاکمیت روی یک قسمتی از سرزمینی که منطبق به یک کشور هست، معمولاً کشورها سرنوشت حاکمیت خودشون رو به یک دادگاه معول نمی کنند و این روشی بوده که سالهای سال در حال خیلی کشورها اجرا کردن. به خصوص میتونم بگم که در بلوک شرق و در اتحاد جماهیر شوروی علل اصول این مسائل مخالف بودن که مسائل مربوط به حاکمیت ارضی محول بشه به رأی دادگاه. اینها مسائلی است که باید از طریق مذاکرات دیپلماتیک حل بشه و ایران هم موضعش همینه که اگر هم اختلافی هست این مسئله باید از راه دیپلماتیک حل بشه. البته امارات متحده با توجه به اینکه شانس اینکه یه دادگاه به هر حال به نتیجه دیگه برسه کم نیست، اصرار به این داره که این مسئله رو به دادگاه بین‌المللی بکشه.
همانطور که اشاره کردید، اگر ایران و امارات متحده عربی پای میز مذاکره بنشینند و بخواهند که مسئله رو از راه‌های دیپلماتیک و مذاکره حل بکنند، احتمال دستیابی به یک توافق عملی چقدر هست؟
در وهله اول همیشه وقتی اختلاف نظر بین دو کشور راجع به مسئله از این نوع هست، اولین راه حل مذاکره و راه حل دیپلماتیکه، مصالحات دیپلماتیکه و به همین دلیل هم ایران اصرار داره. من میتونم اضافه بکنم که هم امارات متحده و هم ایران از در طول 25 سال 30 سال گذشته تعداد زیادی تحقیقات حقوقی کردن و به خصوص در انگلیس من اطلاع دارم که امارات متحده چند گروه حقوقدان رو استخدام کرد که مدارک جمع بکنن برای اینکه در چه حالا مسئله به دادگاه کشته بشه و چه در طریق مذاکرات دیپلماتیک. به هر حال وقتی سر میز مذاکره میشینن باید مدارک رو روی میز بذارن که چرا ادعای یکی یا دیگری درسته یا درست نیست و به همین دلیل هر دو طرف وقت زیادی گذاشتن، سرمایه گذاری زیادی کردن و انرژی زیادی مصرف کردن که مدارک تاریخی مشخص و محکمه پسندی برای ادعای خودشون فراهم بکنن و البته تا اونجایی که من دیدم و منتشر شده و اطلاع در دست هست، ایران دلایلش به مراتب دلائل محکمه پسندش به مراتب قوی تر از امارات متحده است. یه مطلبی که اخیراً پیش اومده و البته میتونه تأثیر بذاره روی آینده این مذاکرات این است که در یک مورد مشابهی در آمریکای جنوبی، یعنی بین گواتمالا و بلیز، مشکل ارضی مشابهی پیش آمد و چون گواتمالا که کشور بزرگتر هست مثل ایران حاضر نبود که به دادگاه بین‌المللی بره و مسئله از نظر حقوقی حل کنه، کشور بلیز خودش 4 حقوقدان بسیار برجسته بین‌المللی رو که نظرشون مورد تایید همه مجامع بین‌المللی است انتخاب کرد و از اینا خواست که اینها بر اساس مدارک موجود اظهار نظر بکنن که حق با کیه و این 4 نفر در چند ماه گذشته 7-8 ماه گذشته نظرشون رو دادن و حق رو به بلیز دادن که البته این یک موردی است که احتمالاً به نفع ایران نیست، یعنی اگر امارات متحده بخواد همین کار رو بکنه و بعد 4 نفر 5 نفر حقوقدان خیلی معروف رو بگماره که اظهار نظر بکنن و اینها به این نتیجه برسن که حق با امارات متحده است، حل مسئله رو از طریق دیپلماتیک مشکل تر خواهد کرد. یعنی بهتر است که اگر بشه قبل از اینکه این دو طرف به این مرحله برسن که یک کسی از نظر بین‌المللی بتونه بقیه رو متقاعد بکنه که حق داره یا نه، بین خودشون از طریق دیپلماتیک به نحوی حلش بکنه.
مخالفت ایران با محول کردن سرنوشت جزایر سگانه خلیج فارس به دادگاه لاهه کاری است درست در گفتگوی دکتر سعید محمودی استاد روابط بین الملل در سوئد با جمشید زند از رادیو آزادی. و در اینجا ارزیابی یک روزنامه‌نگار در تهران را از رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت نازی عظیما از رادیو آزادی برایمان تنظیم کرده است.
امسال در ایام تعطیلات نوروزی خبرها بسیار اندک بود. یکی دو اتفاق سیاسی مهم از قبیل آزادی زندانیان از نوع دائم و موقت آن نظرهایی را به خود جلب کرد، به ویژه که در تهران و شهرهای بزرگ ایران به سبب تعطیلی چند روزه مطبوعات شور و حرارت چندانی در مردم دیده نمی شد. کیوسک‌های شهرها خالی از روزنامه بود و بسیاری از روزنامه خوانان بعد از مراجعه به کیوسک‌ها مأیوس باز می گشتند. وجود چنین جوی در ایران دور از انتظار نیست، زیرا روزنامه‌ها نه تنها باید نقش اصلی خود یعنی اطلاع رسانی را با انواع ترفندها و شیوه‌های حرفه‌ای بازی کنند، بلکه کارکردی چون احزاب یافتند و جای خالی حزب‌های مختلف را پر کردند و به همین جهت در جامعه‌ای که شوق توسعه سیاسی دارد، به قول معروف روزنامه‌ها از نان شب هم واجب‌تر شدند. شاید جای خالی مطبوعات را در ایام نوروز می‌بایست رادیو تلویزیون پر می‌کرد، ولی به سبب غیر حرفه‌ای عمل کردن این دو رسانه چنین اتفاقی نیفتاد و برنامه‌های آنها با انتقاد گسترده مخاطبانشان روبرو بود. ضرب المثل معروفی است که می‌گوید حادثه خبر نمی‌کند، ولی در ایران سال هاست که بعضی از حوادث خبر می‌کنند ولی گوش شنوایی نیست. حوادث رانندگی جاده‌ها در ایران اگر نه همه بلکه بخش بزرگی از آن از گروه خبر کردنی هاست. روز پنجم فروردین شمار کشتگان این حوادث در جاده‌های ایران به 128 نفر رسید که آمار بسیار تکان دهنده است. کارشناسان میگویند اگر ظرفیت پایین جاده‌ها، نقص علائم رانندگی و پیچ‌ها، فرسودگی خودروها و بسیاری از اگرهای دیگر نمی بود، شماری از کشتگان پنجم فروردین هم اکنون زنده بودند و خانواده‌هایشان در ایام نوروز عزادار نمی‌شدند. در حقیقت بسیاری از جاده‌های ایران جز چند آزاد راه منتهی به تهران در زمانی ساخته شدند که جمعیت کشور زیر 30 میلیون نفر بود. شمار زیادی از خودروها در ایران عمر متوسط 20 ساله دارند و دارای نقایص زیادی هستند. هنوز استفاده از لاستیک‌های صاف و بدون آج را در ایران کسی منع نمی‌کند و خانواده‌ها به سبب گرانی نه می‌توانند اتومبیل خود را نو کنند و نه قادر به تعویض وسایل معیوب آن هستند. آمار وحشتناک حوادث رانندگی نوروز امسال هشداری بود به مسئولان که نگاهی همه جانبه به وضع جاده ها و کاهش مالیات و عوارض سنگین خودروهای نو داشته باشند. اگرچه مردم تهران و شهرهای بزرگ کشور به سبب تعطیلات نوروزی از بسیاری مشکلات رهایی یافته بودند، مانند آنکه هوای بدون آلودگی تنفس می‌کردند و ترافیک و راهبندان‌های آنچنانی بر اعصابشان سوهان نمی‌کشید، اما وقتی برای خرید به مغازه‌ها مراجعه می‌کردند یا خواستار خدمات بودند، افزایش قیمت‌ها چهره آنها را در هم می‌کشید. از همان آغاز سال نو هنوز قیمت بنزین افزایش نیافته، تاکسی ها و آژانس های شهرها درصدی بر قیمت خود افزودند. قیمت مایحتاج مردم به ویژه میوه و گوشت سفید و قرمز نیز افزایش یافت و در این میان جماعت کارمندان که هزینه های زیادی هم داشتند در انتظار پایان فروردین لحظه شماری می کنند. گرچه دستمزد بگیران از قبل خبر یافتند که در سال 81 به اندازه آمارهای رسمی نرخ تورم بر حقوقشان افزوده خواهد شد، ولی محاسبه می کنند که آیا افزایش زود هنگام قیمت کالاها و خدمات چند درصد از افزایش دستمزدها فراتر می رود. چند ماه مانده به پایان سال، هنگام طرح لایحه بودجه، اگرچه پیش بینی برای افزایش نرخ تورم در سال 81 تقریبا قطعی بود، ولی کمتر کسی تصور می کرد قیمتها به این زودی صعود خود را آغاز کنند. باید در انتظار ماند تا بررسی‌های بانک مرکزی درباره نرخ تورم فروردین ماه اعلام شود. قیمت‌ها علامت می‌دهند که این نرخ باید بیش از آن باشد که پیش بینی می‌شد.
با گشایش خطوط گاز میان ترکیه و یونان و بهره برداری از آن، گاز ایران به زودی وارد کشورهای اروپایی می شود. روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه با اشاره به این رویداد از علایق ایران به صدور گاز به اروپا سخن می گوید. نگاه شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی در کلن، به نوشته این روزنامه آلمانی.
گاز ایران به اتحادیه اروپا راه می یابد، عنوان گزارش اقتصادی روزنامه فرانکفورتر آلگماین است و نویسنده ضمن اشاره به همکاری‌های نزدیک میان ترکیه و یونان در راستای انرژی می‌نویسد: ایران به زودی به کشورهای واقع در حوزه دریای مدیترانه که عضو اتحادیه اروپا هستند گاز تحویل می‌دهد. از سال پیش گاز ایران از شهر تبریز به سوی آنکارا راه پیدا کرده است. گام بعدی اما پیوستن گاز ایران به شبکه گاز یونان و ایتالیا است. با راهیابی گاز ایران به یونان، کمبودهای آن کشور در زمینه گاز تا اندازه‌ای برطرف می‌شود. یونان قبلاً از روسیه سالانه 3 میلیارد متر مکعب گاز دریافت می‌کرد. در میان اما ترکیه و یونان بر میزان گاز دریافتی خود از روسیه افزودند و این دو کشور قراردادی با روسیه بستند که بر اساس آن سالانه 6 میلیارد متر مکعب گاز دریافت می‌دارند. یونان اما در نظر دارد در یک برنامه میان مدت 7.5 میلیارد متر مکعب گاز به مصرف رساند و پیش بینی می شود که این میزان در 15 سال آینده به 10 میلیارد متر مکعب افزایش یابد. این تصمیم یونان بیشتر به این خاطر است که آن کشور مایل است به پیروی از تصمیمات اجلاس کیوتو در جهت حفظ محیط زیست مصرف گاز را بالا برد. با چنین اندیشه ایست که دولت یونان احداث یک نیروگاه گازی به ظرفیت 2600 مگاوات را تصویب کرده است. فرانکفورتر آلگماینه در ادامه این گزارش اقتصادی ضمن اشاره به این موضوع که یونان گاز ایران را از طریق ترکیه به دست خواهد آورد، یادآور می شود که کارهای ساختمانی خط لوله‌ای که گاز ایران را از آنکارا به شهر یونانی کوموتینی می رساند دو سال طول خواهد کشید. از این گذشته وزیر توسعه و عمران یونان در نظر دارد به زودی به ایران و برخی از کشورهای آسیای میانه سفر کند تا درباره این خط گاز به تبادل نظر بپردازد. از آنجا که یونان یکی از 15 کشور اتحادیه اروپا است، کمیسیون این اتحادیه نیز حمایت خود را نسبت به راهیابی گاز کشورهای حوزه دریای خزر به جنوب اروپا اعلام داشته است. تا کنون روسیه، الجزایر و نروژ تامین کننده اصلی گاز اتحادیه اروپا بودند، ولی با بهره برداری از خطوط گاز مشترک ترکیه، یونان و ایتالیا در آینده نزدیک، گاز کشورهای آسیای میانه نیز می تواند به راحتی راهی کشورهای اروپایی شود. برای رسیدن به چنین هدفی گام بعدی آن است که شبکه خطوط گاز یونان به شبکه گاز ایتالیا پیوند خورد. به این ترتیب در آینده نزدیک یونان از نظر گازرسانی به اروپا نقش مهمی بازی خواهد کرد. از سوی دیگر تامین کننده اصلی گاز ترکیه همینک روسیه است، ولی به قول روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در سال جاری ترکیه 4 میلیارد متر مکعب گاز از ایران دریافت می‌دارد و این میزان قرار است گام به گام افزایش یابد و به 13 میلیارد متر مکعب در سال رسد. به این ترتیب ترکیه می‌تواند در سال‌های آینده به جای مصرف به صدور گاز هم بپردازد. با احداث لوله گاز از ترکیه به یونان، انتظارات اقتصادی ایران هم به قول روزنامه فرانکفورتر آلگماینه برآورده می شود. همین 2 ماه پیش بود که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در آتن گفت که کشور مطبوعش مایل است که از ترکیه به عنوان پخش کننده اصلی گاز ایران به یونان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا استفاده کند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
همزمان با تغییر ساعت‌ها در اروپای مرکزی از 31 مارس برابر با 11 فروردین برنامه‌های رادیو آزادی را روی طول موج‌های تابستانی خواهید شنید. برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز و سپس از ساعت 23:30 به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران 16 متر 17835 19 متر 15515 و 15525 کیلوهرتز و 31 متر 9510 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی شده در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
در ادامه برنامه رادیو آزادی، یک استاد حقوق بین الملل به رادیو آزادی میگوید با تشکیل دادگاه جنایی بین المللی جهان برای ستمکاران و زورگویان به مکانی ناامن تبدیل میشود. و گفتگوی داریم با رئیس انجمن حقوق بشر ترکیه درباره تغییرات آتی در قوانین اساسی و جزایی این کشور، اصلاحات قانونی که پارلمان ترکیه با آن موافقت کرده است. و نگاهی داریم به تغییرات در سیاست و مرامنامه حزب کارگران کرد ترکیه. و سری میزنیم به یک گالری نوروزی نقاشی، نقاشی‌های 13 هنرمند ایرانی در کرد.
تا لحظاتی دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 16 متر 17885، 19 متر 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز.
از همه کس دل بریدم، دیدی آرام جانم، آخرون وصلت ندیدم، گرد من مهری نداری، میدنی از چه ندیدم.
کی در فکر شور و شر، تا به کی در فکر سیما زن، لحظه ای در خاطر از آور عهد و پیمان گذشته. به که نامه روانی گوچه کردم من که دیگر قدرشم را ندانی، دیدی تنها میدم آنچه که گفتی شنیدم، با خیال خاطر تو از همه کس دل